أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله از مسائل هفتگانه که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه عنوان کردن، شرط کفایه و کف بودن است. این شرط راجع به اصل اسلام هم مقبول است و هم منصوص، در دو بخش هم مفصل گذروندن. یکی در بخش اسباب تحریم که کفر مانع انعقاد عقد است، دوم در مسئله ارتداد که اگر پدید آمد باعث انفساخ عقد بدون فسخ و طلاق است. لذا برهانی برای این بخش ذکر نکردند. قسمت مهمه هدف این بزرگوارا در شرط کفایه هم مذهب است، یعنی شیعه و سنی بودن، نه مسلمان و کافر بودن. درباره این تشیع و تسنن هم ادعای اجماع شده، هم ادعای نصوص فراوان شده که بسیار از بزرگان نظیر مرحوم شهید ثانی در مسالک هم درباره اجماع خدشه کردن، هم درباره نصوص. این نصوص یا ضعف سندی دارد یا ضعف دلالی دارد یا به هر دو ضعف مبتلاست. در برابر دلیل خاصی هم داریم بر جواز. بنابراین اگه کسی بخواد احتیاط بکند راه دیگری است، وگرنه کف بودن در تشیع و تسنن شرط نیست. بخشی از مطالبی که در بحث دیروز اشاره شده، اینا بحث‌های کلیدی است از نظر حفظ عفاف در جامعه. گرچه بحث فقهی است، اما در این حال بحث کلیدی است. هیچ مرجعی و هیچ منبعی مثل رهبران الهی علیهم السلام خیرخواه مردم نیستند. در بسیار از روایات آمده است که اگر دختری بالغ شد، به سن ازدواج رسید، مهمترین داروی درد یا مشکل این بلوغ همون با اولت و همسرداری است. تأخیر در ازدواج چه برای پسر چه برای دختر، در چند روایت ائمه علیه السلام فرمودند تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. این خطر را آدم میبیند. در تمام روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، هنری و مانند آن اسلام را شرط نکردند. تنها در رابطه خانوادگی اسلام را شرط کردند. منتها در سایر روابط برابر آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه فرمودند اگر نفوذی نیستند، تحریمی نکردند، تحریکی نداشتند، علیه شما تبلیغی نکردند، دشمنی نکردند، خدا نهی نمی کند که شما با آنها رابطه داشته باشید، بلکه امر می کند و عدل را رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین. فقط در مسئله ارث است که اون هم مسائل خانوادگی برمی گردد، که کافر از مسلمان ارث نمی برد ولی مسلمان از کافر ارث می برد. در جریان امور خانوادگی بعضی از امور لشدت الغرب مانع صحت عقد است، مثل محارم، کرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا. بعضی از امور در اثر شدت بعد حرام است، مثل کفر. ازدواج و محارم در اثر شدت غرب ممنوع است، ازدواج با کفار در اثر شدت بعد ممنوع است. اینا رو اسلام کاملا معنی کرد. فرمود اگر دختری پسری به سن ازدواج رسید، عمدن آلمن آمدن تأخیر انداختن، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. دیگه من اصدق من الله غیلا و ذات اقدس اله که اهل بیت علیهم السلام پیام او را از راه نبوت ما میرسونن، این ارحم الراحمین است. ارحم الراحمین است یعنی چی؟ یعنی ما نسبت به خودمون معاذالله بیشتر از خدا رحم داریم، این که ممکن نیست. معادل خدا رحم داریم، این که ممکن نیست، چون او ارحم الراحمین بالقول مطلق دیگه. یعنی هر جا رحیمی هست، راحمی هست، خدا ارحم است دیگه. فرض ندارد ما بگیم انسان ها نسبت به خودشون رحمشون معاذالله معادل رحم خداست یا بالاتر از رحم خداست، این فرض ندارد. پس خدا به ما گذشته از این که اعلم است، اخبر است، احکم است، ارحم هم هست. اگر دستوری به جامعه میدهد، خیر جامعه را بهتر از خود جامعه بلد است و بهتر از جامعه میخواهد. لذا فرمود اگر تأخیری در ازدواج رخ داد، تکن فتنتون فل ارضی و فسادون کبیر. و اگر ازدواج محقق شده است، کسی بخواهد کانون خانواده را به هم بزند، این را ائمه علیهم السلام فرمودند به این که این بافت فرسوده به آسانی ساخته نمی شود. و برای جلوگیری از چشم هرزه وجود مبارکی از امیر فرمود اگر تو خیابان، تو بیابان، در کوچه، بر سر چشمتون به یک زنی افتاد، مواظب باشید همونی که تو خونه دارید همینه، این چیز دیگری نیست. این سه چهار نشته را از روی کتاب و روایت بخونیم تا برسیم به نصوصی که بخشی از اینها در ابواب مقدمات نکاح است، بخشی از اینها در باب اسباب کفر است، که بهش استدلال کردن که اگر مرد شیعه بود زن باید شیعه باشد، اگر زن شیعه بود مرد باید شیعه باشد و مانند اون. اما اون بیان نورانی استعمی سلام الله در نهج البلاغه تو کلمات قصار اون حضرت است. مرحوم سید رضی نقل میکند که نقل شده است که انه علیه السلام کان جالسا فی اصحابه، حضرت در بین شاگردانش نشسته بود، در بین اصحاب نشسته بود. فمرت بهم رأتون، یه زنی عبور کرد. فمرت بهم امرأتون جمیلتون فرمق حلقون به ابصارهم، عده‌ای که در محضر حضرت نشسته بودن به طرف اون زن نگاه کردن. فقال علیه السلام ان ابصار هذه الفهول توامح و ان ذلک سبب حبابها، این چشم هرزه است بیجا می رود یک، و سبب هیجان می شود دو. سوم فرمود اگر یه وقتی دیدید نامحرمی دارد عبور می کند، فإذا نظر احدكم الى امرأة تعجبه فلیلامس اهله، با همسر خود رابطه داشته باشد، چون اونی که تو بیرونه همونی که تو خونه شما همونه دیگه، چیزی دیگری که نیست که. فلیلامس اهله فإنما هی امرأة کامرأة، اون زن مثل همین زن دیگه. اون گفت فقال رجل من الخوارج معاذالله قاتله الله کافرن، در محضر خود حضرت در اثر بدآموزی یکی از خوارج نشسته بود و این بیادبی را کرد. ما افقهه، گفت چقدر این فقیه است، چقدر دقیق حرف میزند. فوسب القوم لیقتلوه، اصحاب برخواستن که این رو به قتل برسانن. چون مستحضرید یه بیان لطیف مرحوم خواجه در متن تجرید دارد در باب ولایت که مخالف علی علیه السلام فسقه و محاربوه کفره، یه کسی با حضرت امیر مخالف است، بله این فاسق است. یه وقتی دست به اسلحه میبرد در برابر هست امیر، این دیگه فاسقانس فقص نیست، این کفره. برهان مسئله هم بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود یا علی حربو که حربی و سلمو که سلمی. این حربو که حربی یعنی چی؟ مثل که اتواهو بالبیت سلاتون، این حاکم بر اون عدل است دیگر. حرب با پیغمبر چک میدارد تو کفر دیگه. فرمود یا علی حرب و که حربی، سلم و که سلمی. لذا مرحوم خواجه تو متن تجدید مرحوم علامه هم همین رو پذیرفته به شعر کرده که مخالف و علی علیه السلام فسقه و محاربه کفره. لذا خوارج و نواسه و امثال ذلك کافرن و نکاح با اونها باطل است. چون این شخص جز خوارج رسمی بود که در اون صحنه نبرد حضور داشتن، فوسب القوم لیقتلوه، وجود مبارک حضرت فرمود رویدن انما هو سبون به سبن او افون انزندن، او یه حرف بدی زد. ما دو تا راه داریم، یا جواب او را به همین جریان من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل ما اعتدا علیکم به همین آیه جواب بدیم، یا به لعین صبرتم لا و خیر للصابرین جواب بدیم. سبون به سبن این یک، فین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، این میشه عدل. او عفون عن ذنبن ولئن صبرتم لا و خیر للصابرین. اصرار قرآن کریم این است که شما اون راه برتر را انتخاب بکنید. یه وقت است با بیگانه طرفید، خب بیگانه خذوا حذرکم اعد لهم استطعتم من قوه و مانندان، اونجا جای شمشیره. یه وقتی در داخل خودتون یه اختلافاتی پیش میاد، تلاش و کوششتون این باشد که دشمنی را برطرف کنید نه دشمن را، اختلاف را برطرف کنید نه طرف مخالف را. ادفع بالتی هی احسن از سیئته که مفعول ادفع، فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولیه. شما اگر با کسی بد هستی سعی کنید این بدی را برطرف کنید نه اون طرف را از پا در بیارید، یعنی فرق بین مسلمان کافر نمیشه که. این تعبیر در چند جای قرآن کریم آمده، فرمود در داخله خودتون بدی را برطرف کنید نه بد را. اما نسبت به بیگانه اگر حمله کردید، این بیان نورانی هست زمینتون نهج است که رد الحجره هیچ جا، این بیان صریح حضرت نهج البلاغه، همون سنگ را از همونجا که آمد برگردونید، ظلم پذیر و ستم پذیر و سنگ پذیر نباشی. حالا بگید سنگ زد زد، اینجور نه دیگه، نفرمود عفو کنید، رد الحجره حیث جا، از هر مرزی به شما بدی کردن فوراً پاسخ بدید. اما در داخله خودتون سعی کنید کینه را برطرف کنید، بدی را برطرف کنید، چون با هم میخواید زندگی کنید. اینجا هم حضرت فرمود بکنید در داخله خود ماست دیگه، توی این محفله، این یا سبون به سبن یا عفون عن ذنبن. این همون بیان بود که در بحث دیروز به عنوان روایت از مجد مبارک استعمیر نقل شد. خب پس عنصر اصلی در مسئله نکاح این بود که فرمود ما ازدواج به معنای جمع مذکر و مؤنث نیاوردیم، این تو حیوانات هست، تو کفار هم هست، قبل اسلام هم بود. ما نکاح آوردیم، ان نکاح و سنتی، نه اجتماع مذکر و مؤنث. لذا فرمود من رغب عن سنتی فلیس منی، این یکی. و فرمود هیچ بنایی در اسلام به اندازه بنای خانواده مستحکم و متقن و سودمند نیست، این دو طایفه. من تزوجه احرز نصف دینه، این طایفه سوم. میمونه مسئله طلاق که ائمه علیهم السلام فرمودن اگر کسی خدای ناکرده گرفتار طلاق شد، این خانه به این آسانی بعد از ویرانی ساخته نمی شود. وسائل جلد 22 باب اول از ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق، اونجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوجوا و زوجو، همسر بگیرید به دختر دارید این رو به همسر یک کسی بدید. الا فمن حظ امرئ مسلم انفاق و قیمت و ما من شیء احب الى الله عز وجل من بیت یؤمر به نکاح. هیچ چیزی پیش خدای سبحان محبوب تر از خانه‌ای که با ازدواج آباد می شود نیست. و ما من شیء ابغض الى الله عز وجل من بیت یخرب به الاسلام بالفرقه یعنی طلاق. ازدواج باعث آبادی خانه است و طلاق باعث ویرانی خانه است. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل انما وکد فی الطلاق و کرر القول فیه من بغضه الفرقه. وجود مبارک امام صادق فرمود ذات اقدس اله مکرر درباره طلاق که طلاق مبغوض و مغضوب و منفور ذات اقدس اله است در اینجا تأکید کرد. و روایات فراوان بخش از روایات مربوط به همینه. روایت هفتم این باب یعنی جلد 22 صفحه 9 از وجود مبارک امام در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی است فرمود که تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. یه چیزی است که چون محققانه بررسی نمیشه مورد انکار است که میگن اگر فلان گناه را کردید ممکنه زلزله بیاد آسیب بیاد. همین جور نقل کردن خب شاید با انکار روبرو بشه. شما میبینید تو بسیار از این ادعیه گناهانی شمرده شده که پیامد تلخی دارد. تو همین دعای نورانی کمیل که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم تحبس الدعاء تقطع الرجاء اینا فراوان. یه بابی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم اصول کافی عنوان کرده که بخش وسیعی از این روایات شمرده که کدوم گناه چه پیامد تلخی دارد، کدوم گناه عمر کوتاه میکند، چه کدوم گناه جلوی آمدن باران میگیرد. اینا رو ایشون نقل کرده. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو وافی بیش از اینها رو جمع کرده چونشون کتب عربه رو جمع کرده. ریشه قرآنی همین حرفا اینه که ذات اقدس اله به ما فرماد جامعه انسانی یک تافته جدا بافته از ساختار خلقت نیست که هر کاری بکند آسمان زمین کار خودشون انجام میدن، انسان کار خودشون انجام میدن. نخیر، انسان در داخل نظام یه داد و ستد، یه تعاملی، یه تقابلی با ساختار خلقت دارد. ساختار خلقت فصول چهارگانه ای دارد. این ناچار است که برابر فصول چهارگانه زندگی کند، گرما و سرماش رو برابر فصول چهارگانه تنظیم بکند. حوادث جهان در برنامه ریزی انسان مؤثر است و این جهان را ذات اقدس اله مسخر کرده، سفره‌ای قرار داده برای ما. فمسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا کسی نرفت به دنبال زمین شناسی و دریا شناسی و هوا شناسی و آسمان شناسی تا بهره بره، نقصی خودشه. فرمود منافع فراوانی در 61 من همه اینها را رام کردم. 2 جهان با تسخیر اداره میشه، نه با قصر، قصر با قاف و سین، یعنی فشاری تو عالم نیست. همه را من مسخر کردم، لکه مسخر منم، ولی برای شما مسخر کردم. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. حالا اگر شنیدیم که یک کره در اون گوشه آسمان هست، انسان قصد سفر به اون جا دارد، اونجا میخواد زندگی کند، نباید تعجب بکنید. فرمود همه را من رام کردم، اینا سفره است برای شما، حالش نمیتونی استفاده کنی، راست دیگه است. فشاری تو عالم نیست. تو این علوم عقلی مستحضری که ما یه فاعل به تسخیر داریم، یه فاعل به القصر. فایل بلغصر آن است که بیگانه این شیء را وادار کند بر خلاف خواستش حرکت کند، مثل این که با فشار به آب دستور بدن که بره بالا، این میره اما با فشار میره، مطابق با میل او نیست، خواسته او نیست. تسخیر آن است که رهبری این شیء را به عهده بگیرد، یعنی هر شیء یا خواسته‌ای دارد همون خواسته را در راه صحیح ببرد. بارانی که بارید از بالای کوه داره بیاد، این ممکنه به گودال‌ها به صورت هرز بره، ممکنه به رهبری یک کشاورز ماهر با بیل و کلنگ به هر وسیله از پای درخت‌ها بره. اینو میگن تسخیر، اونو میگن هرز. فرمود جهان مسخر شماست، بخواهید برخلاف جهت این رودخانه شنا کنید شدنی نیست. از منافع این با علم و ادراک بهره صحیح ببرید، یعنی من برای شما آماده کردم، این سفره است برای شما. اینو میگن تسخیر، یعنی اگر شما بخواهید از نظام آسمان و زمین، از هر کره‌ای از کرات منظومه شمسی استفاده کنید، راه باز. زمین هم همینطوره، دریا هم همینطور، و من مسخر کردم به بهره بگیرید. همین خدایی که این سفره را پهن کرد فرمود اگر این کار را انجام دادید، بارون اینجا نمیاد، جای دیگه میباره. فرمود هر گیاهی هر اندازه آب بخواهد، تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، خدا میفرسته. ولی اگر ببینه جمعیتی لایق نیستن، اینا به دریا راهنمایی میکنه. این یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این قدر یقدروست نه یقدرو. یقدرو یعنی زیغ میگیره. و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر، یعنی گمان کرد که ما فشار نمیاری، نه یقدرو. فقط گمان کرد ما فشار نمیاری، نه ما به موقع فشار میاری. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، گفتن اگر نماز استسقا خوندید، دعای استسقا کردید، به جا بودید، باران هم فراوان میاد. این اگر عالمانه مطرح بشه که انسان یک تافته جدا بافته و گسیخته از نظام نیست، یک این نظام را نظام آفرین مائده انسان قرار داد، دو تعامل و تقابل اساسی بین انسان و جهان هست، سه کج روی کج آیدت جر القلم، این چهار. لذا این امر عادی است و صریحا هم اعلام کرده، لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات، همون اگر مردم با تقوا باشن ما برکات آسمان و زمین رو باز میکنیم. لاشن کذب و فاخذناه، این تعامل رو بیان کرده. پس نباید گفت که چه ارتباطی بین ما و آمدن باران، مگر ما مخلوق او نیستیم، مگر بارا مخلوق او نیست، مگر تعامل متقابل نداریم، مگر او به ما نگفته که لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات، ولو انهم اقاموا التوراة و الانجيل و ما انزل اليهم برکات برکات برکات. این دو طایفی از آیات برای چی آمده؟ یعنی انسان جدای از ساختار خلقت نیست. وقت همون معارف قرآنی به صورت دعا در دعای کمیل امثال کمیل آمده، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس الدعاء ترد و کذا تنزل البلا تغیر و نعم، این آمده. منتها این علم، یعنی این علم، این علوم چون بیگانه است در حوزه و خبری از این معارف نیست، لذا اگر یک کسی گفت با چون گناه کردیم زلزله آمده، میخندن. نه این قدرت عالمانه دارد برای تبیین، نه در قبال اون خنده حرفی برای پاسخ دارد، که ممکن نیست یه انسان جدای از ساختار خلقت باشد. حالا اون رابطه چیست؟ اهل بیت و اولیاء الهی و معصومی علیه السلام میدونن. ممکن است یک کسی در اون رشته کار بکند، بعضی از اسرار را هم پی ببرد. غرض این است که اهتزاز عرش، یعنی اون مقامی که در جهان روی سر شما سایه می اندازد، این می لرزد. با طلاق یهتز العرش. حالا میدونید فرمان روایی ذات اقدس اله درجات فراوانی دارد دیگر. یه وقت هست که ملائکه اعلی را اداره می کند، یه وقتی ارواح انبیا و اولیا را اداره می کند، یه وقتی صدیقان و شهدا را اداره می کند، یه وقتی این جامعه را اداره می کند. عرش یعنی مقام فرمان روایی، وگرنه تختی نیست که الرحمن علی العرش استوا معاذالله، یه تختی باشه که معاذالله خدای سبحان رو اون تخت استوا داشته باشه، که این مقام فرمان روایی عرش خداست. این عرش، این مقام فرمان روایی آسیب میبیند، چون اینا تو فصل سوم از فصل اول مربوط به ذات اقدس اله است که حدی دسترسی ندارد. فصل دوم صفات ذات است که عین ذات است که برند دسترسی کسی نیست. مقام سوم فعل خداست و مظاهر خدا و آثار خدا که اینا در جهان خارج دیگه، در حوزه امکان دیگه. خب پس اینا رو هم قرآن تبیین کرده، هم این معارف را تو روایات برای درس اخلاقی و علمی و فقهی حوزه ها گفتن، هم تو ادعیه برای توده مردم گفتن. یعنی اون چی که در قرآن هست لو ان اهل القرى، و در روایات برهم کلنی نعار کرده که مال حوزه های علمی است، همونها به صورت دعای کمیل در سطح توده مردم آمده. اللهم اغفر لي ذنوب التي تغيرني هم. اینجور نیست که توده مردم محروم باشن، توده مردم در سطح دعا بهرمندند. بنابراین در مسئله طلاق فرمود به این که این بافت فرسوده به این آسونی آباد نمیشه، و این باعث احتزاز و لرزش فرماندهی تدبیر است نسبت به این جامعه. اینا خطر طلاق است و آسیب رسوندن بشید. اما روایاتی که مرحوم شهید نقل کرده، بعد هم رسیده به مرحوم عاشق حسن پسر بزرگ مرحوم کاشورغتا، او پذیرفته، بعد رسیده به مرحوم صاحب جواهر که مورد نقد قرار داده، بخش از این روایات در بحث دیروز خونده شد. اونا گفتن به این که اگر مرد یا زن شیعه بود حتما طرف دیگر باید شیعه باشد، مخصوصا اگر زن شیعه بود حتما مرد باید شیعه باشد. روایاتی که در بحث دیروز خونده شد این بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود المؤمنون اکفا بعضهم اکفا و کفو بعضهم. مؤمن در برابر مسلم است، اونها مسلمان هستند ولی مؤمن نیستند، مؤمن شیعیانند. فرمود شیعیان کفی دیگرند، این یک طایفه. طایفه دوم و سوم آن است که رضای دین با خلق یک طایفه، رضای دین با امانت را طایفه سوم نقل کردن که همین روایات در بحث دیروز خونده شد. فرمود به کسی زن بدید و از کسی زن بگیرید که ترزول دینه و خلقه یک، ترزون دینه و امانته دو. این سه طایفه روایات است. طایفه اولا دارد که المؤمنون بعضهم اکفا و بعضن، طایفه دوم دارد که ازدواج بکنید من ترزون دینه و خلقه، طایفه سوم دارد که ترزون دینه و امانته. این مضمون هم در بعضی روایات هم هست. ترزونه یعنی دینی باشد که مورد پسند شما باشه. ما که پسندی نداریم، پسندم اون چرا جانم پسندم. دین خدا پسند چه دینیه؟ دین علی و اولاد علی است دیگر. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم دینتی و رضیت لکم الاسلام. الیوم این دین علی و اولاد علی دین خدا پسنده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این میشه دین خدا پسند. ما که پسند دیگری نداریم که. پس این که فرمود به من ترزون دینهو یعنی اون دین خداپسند رو شما باید راضی باشید دیگه. دین خداپسند هم دین ولایته. پس این سه طایفه از نصوص دلالت دارد بر این که اگر شیعه خاص ازدواج بکند، زن بگیرد، زن بدهد، باید با شیعه باشد. طوایف دیگری هم هست که به همین مضمون پیام دارن. حالا یکی از اشکالاتش این است که نه خلق لازم است که خیلی خلیق باشد، نه امانت لازم است که مثلا عدالت شرط باشد. اگر امین بودن و همچنین عدالت شرط نیست بلکه شرط کمال است، شیعه بودن میشه شرط کمال، برای اینکه اینها در سیاق همان رضایت دین و خلق در یه طایفه، رضایت دین و امانت از طایفه دیگه. خب امین باشه یعنی چی؟ خلیق باشه یعنی چی؟ بیش از اون مقدار عادی که لازم نیست که. پس بنابراین این نشانه آن است که این شرط کمال است نه شرط صحت. اون نکته اساسی که مرحوم صاحب جواره بهش توجه کرده اینه که ما یه اسلام داریم و یه ایمان، یه تفاوتی هم دارن. این تفاوت از آیه کریمه که قالت اعراب آمنا قولوا لم تؤمنوا لكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، این نشون میده بین اسلام و ایمان فرق است. این درست، اما این مربوط به درجات اسلام است، مربوط شیعه و سنی نیست. اون وقتی که این آیه آمده که مسئله شیعه و سنی نبود، نه مسئله قدیر مطرح شده بود نه مسئله صغیفه. این یه تعبیر لطیف قرآنی است که ایمان درجه بالاتر است و اسلام درجه ضعیفتر است. این تفاوت است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که فقیه گذشته از اینکه نیازمند به قواعد اصولی است، به قواعد فقهی است، نیازمند به قواعد تاریخی هم هست. مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه اصراری داشتند که حتما یک فقیه باید که تاریخ گذشته ها و دوره ائمه را به خوبی بدونه. چرا؟ برای اینکه تو روایات نصوص علاجی آمده است به اینکه اگر چون چه دو تا روایت مخالف هم بودن، چند تا راه دارد برای حل اختلاف. یکی عرض بر اگر با نص ظاهر و ازهر و ظاهر نبودن که جمع دلالی بکنیم به تعارض مستقر شد، اون وقت عرض بر قرآن است مخالف و موافق قرآن بودن. عرض بر آرای اهل سنت است مخالف و موافق اهل سنت بودن و حمله تقیه کردن. اصرار مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه این بود بین که اگر ما بخوایم یه روایت رو حمله بر تقیه کنیم، حتما باید که تاریخ صدور این روایت زمان و زمینش رو بدانیم که این روایت در چه زمانی صادر شده، در چه زمینی. حضرت آیه تو مدینه بودن، تو کوفه بودن، تو مسافرت بودن، کجا بودن؟ این یک. در اون عصری که این روایت صادر شده، در اون مصری که این روایت صادر شده، فتوای کدام فقیه از فقهای عام رواج داشت؟ این دو. اگر ایشون در یه جایی بودن که فتوای یکی از اون چهار امام اهل سنت رواج داشت و اون فتوا مخالف با این بود نه موافق با این، یه امامی از ائمه چهارگانه اونا در دیار دیگر یا در زمان دیگر میزیست که این فتوا موافق با اون است، خیر نمیشه حمله بر تقیه کرد. که حمله بر تقیه مال جاییست که عصر و مصرش فریاد بزند به مخالفت که در این زمان این امام اینجا زندگی میکند یا پیروان این امام اینجا زندگی میکنن و فتوای اونها این است. لذا امام معصوم سلام الله علیه ناچار میشد موافقه این حرف میزد. پس صرف موافقت بیان امام سلام الله علیه با بعضی از فتاوای ائمه اونها، این باعث حمله بر تقیه نیست. باید ببینیم در کدام زمان بود، در کدام زمین بود، آیا اون امام خاص اهل سنت در اونجا نفوذ داشت یا نداشت تا ما بگیم که حضرت سلام الله علیه تقییتاً موافق اونا حرف زد. این اصلاح مرحوم بروجردی بود، حقم بود. مرحوم صاحب جواهرم فرمود به اینکه یک فقیه با تاریخ بدونه که اصطلاح مسلمان و مؤمن از کی پیدا شده. اینکه در صدر اسلام نبود که، در زمان پیغمبر نبود که. الان تو بعض از شواهد روایی ما هست که بله اینها مؤمن نیستن، مسلمن و امثال ذالک. اما این با ثابت بشه در کدوم عصر بود، در کدوم مصر بود، در کدوم منطقه بود. اون که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود المؤمنون بعضهم اکفا، بعض اون در زمان پیغمبر که سوال تسنن و تشیع نبود که، تا شما بگید که مسلمان بر اون اطلاق میشه ولی مؤمن بر اون اطلاق نمیشه که. بخش مهمی از این روایات از زمان خود پیغمبر است. پس بنابراین صرف این که جز اصطلاح حالت متأخر این است که اونها را میگن مسلم و شیعه را میگن مؤمن مثلا، این دلیل نیست که ما روایتی که از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است اون را حمل بکنیم. در جلد 20 صفحه 76 و 77 همین روایاتی بود که بخش از اینا ازا جا اکن من ترزون خلقه و دینه و فزوجوه اگر نشو الا تفعله تکن فی الارض فساد کبیر. در روایت سوم این باب هم کتبت الى ابی جعفر علیه السلام اسأله عن النکاح فکتب الیه من خطب الیکم فرزیتم دینه و امانته فزوجوه الا تفعله تکن فتنه فی الارض فساد کبیر. و همین مضمون را از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل کردن که بر فرض اگر ما بخواهیم بگوییم ممن ترزون دینه یعنی شیعه، همین روایت را از وجود مبارک پیغمبر به عنوان روایت اول باب 28 نقل کردن که فین رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا جاءكم من ترزون خلقه او خلقه و دینه فزوجوه الا تفعله تکن فی الارض فساد کبیر. این ترزون اون وقت مسئله شیعه و سنی نبود. درست است که رضیت لکم الاسلام دینا از او ولایت فهمیده می شود، ولی نفرمون رضیت لکم الایمان دینا، فرمون اسلام دینا. منتها اسلام در حقیقت اینه، اگر اسلام شرط است اونا مسلمان نیستن. از بعضی از روایات از وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه هست از حضرت سوال کردن کسی که جبت و طاغوت را بر حضرت امیر مقدم می دارد چیست؟ فهمت بابا ناسبون، اون ناسبیست. خب هیچ وقت مسلمون ها از خود ائمه علیهم السلام با اونها عمل ناسبی انجام نمی دادن، اونا را نجس نمی دونستن. این یا به لحاظ قیامت است یا به لحاظ معانی بلنده. در قیامت بله این هیچ استبعادی ندارد، اما در احکام دنیا کسی که جبت و طاغوت را بر وجود بارک هست تعبیر مقدم بدارد، این رو که حضرت همونت بابا ناسب و ناسبیون، این مورد عمل نیست به لحاظ فقهی. به لحاظ قیامت یا باطن بله هر دو قابل عمل هست. این روایات هست. مطلب دیگر که مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 554 باب جواز مناکحه مستضعفین و شکاک که اسلام را اظهار میکنند دارن، اونجا خود مرحوم صاحب جواهر بگد به این که این شکاک برای ما روشن نیست یعنی چی؟ یعنی که اهل شک و تردیدن، اینا که مستضعفن، این شکاک یعنی چی؟ خیلی معنیش برای ما روشن نیست. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، سندش معتبر است. عن موسی بن بکر از زرارت بن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قالت تزوجو فی شکاک. هر صاحب جوالی هست که ما بالاخره تفسیر نکردن برای ما که شکاک یعنی چی؟ یعنی کسانی که اهل شکن، تردیدن، مشکل دارن، یا نه اصلا مستضعفن، اهل تحقیق نیستن یا بالاتر از ایناست، این برای ما روشن نیست. بله خب اون که شکش اف الله شک کن، اون که کفر است و اینجا حضرت فرمود با اونا ازدواج کنید، معلوم میشود که این ولی مستضعف است، نه کسی که شک در اصل توحید یا رسالت و نبوت معاذ الله دارد. لذا صاحب جواهر فرمود که ما معنای شکاف رو خوب برای ما تفسیر نکردن که یعنی چی. شک در اصل توحید و نبوت که کفر است معاذ الله. تزوج فی شکاک ولا تزوجوهم، از اونا زن بگیرید ولی به اونا زن ندید. چرا؟ فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها و یقهرها علی دینها، چون در خانواده ممکنه که او الرجال و قوامون ممکنه زن تحت تأثیر قرار بگیرد، لذا به شکاک زن ندید گرچه می توانید از اونها زن بگیرید. از این روایت به مانند اون هم نمیشه مسئله کف بودن در تشیع را احراز کرد. البته همونطور که در بحث دیروز عرض شد، اون بخواهد تولی و تبری را اعمال بکند، این بالاخره به نزاع داخلی منتهی می شود. اقوا اگر نباشد اهوت لزومی ترک است، مخصوصا اگر چونچه زوجه شیعه باشد زوج سنی. اما مسئله ناسبی که فرع بعدی است، حکم خاص خودش دارد، روایت صریح و روشنی هم دارد که نکاحشون باطل است. الحمدلله رب العالمین.